بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که علت تقدم استصحاب بر اصول عملیه شرعیه مثل براءت شرعی و اصالت الاباحه شرعی و اصالت الطهاره شرعی، علت تقدم عبارت از چیست؟ اینجا ابتداءً یک نظری اجمالی به عمده ادله این اصول شرعیه باید بشود. ما می‌بینیم که در تمامی اینها یک عنوان مطرح شده، منتها در بعضی از اینها به صورت غایت ذکر شده و در بعض دیگر به عنوان خود موضوع، و او عنوان علم و عدم العلم. ما می‌بینیم که در دلیل اصالت الهلیه مسئله به این صورت: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این غایت حتی تعلم دلیل بر این است که اون شیئی که محکوم به حلیت برای حلیت قرار گرفته، یعنی شیء غیر معلوم الحرمه، در حقیقت کنه اینجوری می شود: شیء غیر معلوم الحرمه یکون محکومن بالحلیه. و همینطور در دلیل قاعده طهارت عنوان علم به صورت غایت ذکر شده: کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر، که این غایت واقع شدن علم موجب این می شود که اون شیء محکوم به طهارت یک قیدی پیدا بکنه، و اون قید عنوان غیر معلوم نجاست، که این حتی تعلم یه همچی خصوصیتی رو در موضوع اضافه می کند. اون وقت این طور که شد، در حقیقت لسان این دو قاعده با حدیث رفع یک لسان می شود. حدیث رفع معناش اینه رفع ما لا یعلمون، عنوان عدم العلم در موضوع حدیث رفع اخذ شده. در دلیل اصالت الاباهم ما لا یعلم حرمته بود، در دلیل اصالت الطهاره ما لا یعلم نجاسته، پس همه اینها یک عنوان ما لا یعلم درش مأخوذه، منتها اون دوتا رو از قاعیت علم استفاده کردیم. در حدیث رفعم خود عنوان ما لا یعلمون این معنا رو دلالت میکنه. اون وقت اینجا یک نکته ای رو باید ملاحظه بکنیم و اون نکته این است که آیا این عنوان علم که در اینجا مطرحه، آیا مقصود از علم، علم وجدانی و علم 100% یا مقصود از علم همون حجت بر حرمت، حجت بر نجاست، یا در ما لا یعلمون حجت بر تکلیف؟ آیا مقصود از علم که می‌فرماید کل شیء طاهر حتی تعلم، آیا این علم 100% غایت واقع شده، یا تعلم انه قذر معناش این است که تقوم الحجه على قذارته، یقوم دلیل على نجاسته؟ ظاهر این است که مقصود از علم اون علمی که به معنای یقین وجدانی است خصوص این معنا نیست، بلکه این روایت میخواد این معنا رو بگوید که هر چیزی را که شما حجتی بر نجاست او نداشتید محکوم به طهارت، هر چیزی را که شما حجتی بر حرمت او نداشتید محکوم به حلیت، و هر تکلیفی را که شما حجتی بر اثبات اون تکلیف نداشتید رفع ما لا یعلمون میگه مرفوعه. پس ولو اینکه کلمه علم در اینجا ذکر شده، اما علمی که در اینجا ذکر شده علم خاص نیست، یقین وجدانی نیست، بلکه مراد مطلق حجت شرعی و عقلی است. اگر شما یک حجت عقلیه‌ای پیدا کردید که بالاترین حجت عقلیه خود قطعه، مسئله ای نیست. اگر حجت شرعیه پیدا کردید، این روایت نمیخواد بگه با وجود حجت شرعیه بر نجاست، بر حلیت، بر تکلیف بازم رفع، بازم محکوم به حلیت، بازم محکوم به نجاست، به طهارت. پس وقتی که ما اینا رو روی هم ملاحظه می کنیم و یک دقتی هم درش به کار می بریم، می بینیم موضوع تمام اصول شرعیه اونجاییست که حجتی بر خلاف نباشه. یعنی اگر بخوایم خلاصه کنیم، اونجاییست که یک حجت شرعیه یا عقلیه ای بر خلافش تحقق نداشته باشه. رفع اما لا یعلمون، یعنی رفع التکلیف الذی لا یکون علی اثباته حجتون، کل شیء محکوم بالحلیه حتی تعلم، یعنی کل شیء لم تقم الحجت علی حرمته فهو محکوم بالحلیه. و همینطور در قاعده طهارت. اینا یک چیزایی است که خود عرف اینجوری معنا میکنه، ولو اینکه انسان با نظر بدوی وقتی که به این عبارات برخورد میکنه میبینه در این عبارات کلمه علم ذکر شده، اما خب یه خورده انسان دقت میکنه میبینه علم موضوعیت نداره، مقصود از علم حجته، چه حجت شرعیه و چه حجت عقلیه. خب اگر اینطور شد، اون وقت میاییم سراغ این که چرا استصحاب بر اینها مقدمه. در همون مثالی که عرض کردیم، خب روز جمعه ابتداءً ما با دو تا اصل مواجه هستیم. یک اصل اصالت البراءه، میگه نماز جمعه لیس به واجب، برای اینکه وجوب نماز جمعه رفع ما لا یعلمون. از طرفی میبینیم استصحاب بقای وجوب نماز جمعه اقتضا میکند که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت هم باقی باشه. حالا چرا استصحاب بر این براءت تقدم داره؟ چرا لا تنقض الیقین بالشک را مقدم بر رفع ما لا یعلمون می‌داریم؟ به همین بیانی که عرض شد، رفع ما لا یعلمون میگوید که وجوبی که حجتی بر ثبوت اون وجوب نباشه هو مرفوع، و لا تنقض الیقین بالشک حجتون علی ثبوت الوجوب. حالا چرا حجته؟ یا از باب این که این نکته رو خوب دقت بفرمایید، اصلا خود معنای لا تنقض الیقین بالشک با اون خصوصیتی که ما ذکر کردیم که اونجا هم مقصود از یقین حجت بود و مقصود از شک غیر حجت، و لا تنقض الیقین بالشک تبدل پیدا کرد بلا تنقض الحجت بلا حجه. خود این عبارت لا تنقض الحجت بلا حجه معناش چیه؟ معناش این است که در این زمانی که شما شک داری، اون حجتی که ازش تعبیر به یقین یا شبه یقین می شد، این حجیتش برای تو باقیه. معنای استصحاب در حقیقت اعتبار بقای حجت سابقه است فی زمان شک. یعنی میخواد بگه این یقینی که شما داری به این که اول ظهر لباس شما طاهر بود، این یقین یه چیزش با عقل ارتباط داره و اون نسبت به طهارت اول ظهره که حجیت ا یقین حجیت ذاتیه است. اما همین یقین رو من شارع به عنوان تعبد میخوام یک حجیتی به او بدهم برای عصر شما، برای الان که برای شما مشکوکه، برای الان که طهارت صبح برای شما غیر متیقنه. وقتی که میگوید که لا تنقض الحجة بالله حجة، یعنی اعتبار حجیت حجت باقیست تا زمانی که یک حجتی بر خلاف نیامده، منتها اعتبار حدوثیش ارتباط به عقل داشت، عقل یقین رو حجت ذاتیه و حجت فی نفسه می داند. اما بقاءً چون یقین وجود نداره، اما شارع اینجا اعمال تعبد میکنه. مثل اینکه شارع اینجوری میگه انا جعلت الیقین حجتا بالاضافه الی الزمان اللاحق. این معنای لا تنقض الحجت بالله حجه است. خب وقتی که خود شارع یقین را به لحاظ زمان لاحق یک حجیت تعبدی به او میدهد و میگه من او را حجت قرار دادم، باز دیگه موضوع براءت شرعیه میتواند محفوظ باشه. موضوع براءت شرعیه اونجایی بود که حجتی در کار نباشه. موضوع اصالت الاباحه اونجایی بود که حجتی در کار نباشه. موضوع اصالت الطهاره اونجایی بود که حجتی در کار نباشه. شارع به لسان لا تنقض الیقین بالشک خودش میگه من یقین را تعبدن برای زمان شک یک حجیتی به او دادم و عنایت کردم. پس در حقیقت مفاد لا تنقض الیقین بالشک بقاء حجیت حجت است الی ان یقوم حجت علی خلافه. اما حالا که لم یقوم الی ان یقوم الحجه هازهی حجتون. خب وقتی که هازهی حجتون، با وجود حجت دیگه رفع ما لا یعلمون نمیتونه نقشی داشته باشه. اصالت و طهاره و اصالت و الاباحه نمیتواند پیاده بشود. یا اینجوری مسئله رو بررسی بکنیم. بله بازم نفس یقین رو داریم میگه. باشه، منتها دایره یقین رو، دایره اهم معزوم میشه یعنی متیقن میشه. خیلی خوب، یعنی حجت میشه دیگه. در مطلق حجت استحکام وجود داره، منتها استحکامی که در یقین وجود داره قوی تره، اما استحکامی هم که در حجت های دیگه وجود داره استحکام دیگه. اگر شارع یک زنی رو حجت قرار داد، به لحاظ حجت بودنش استحکام پیدا میکنه، ولو اینکه حالا اون استحکام یقینی درش نباشه. این بیان معناش این نیست که ما از خود یقین بریم سراغ متیقن. ما هیچ وقت سراغ متیقن در لا تنقض الیقین به شک نمی رویم، اونطوری که مرحوم شیخ بیان کردن. یا اینجوری مسئله رو پیاده بکنیم، یا اینکه نه، ما به خود لاتنقض الیقین به شک به عنوان اینکه مفادش ابقاء حجیت حجت و ادامه حجیت حجت در زمان شک، نه، ما به این کاری نداریم. ما میایم رو نفس وجود لاتنقض تکیه میکنیم، میگیم آیا در یک جایی که لاتنقض وظیفه رو مشخص میکنه ما حجت بر حکم خدا داریم یا نه. سوال اینه، وقتی که روز جمعه لاتنقض میاد وظیفه وجوبی نماز جمعه رو مشخص میکنه، آیا با توجه به لاتنقض لنا حجتون علال حکم ام لا؟ ما نمیتونیم بگیم ما حجت بر حکم نداریم، لاتنقض حجتون و شاهد بر حجیتش از جریان پیدا کرد و حکم کرد به وجوب نماز جمعه و به حسب واقع هم نماز جمعه واجب بود، آیا اون وجوب واقعی تنجس پیدا میکنه یا نه؟ بلا اشکال تنجس پیدا میکنه. همون اثری که در اماره وجود داره از نظر حجیت، همون اثر در لاتنقض وجود داره. اگر استصحاب گفت این واجبه، به حسب واقع هم واجب بود، اون وجوب واقعی به کمک استصحاب تنجس پیدا میکنه و گریبان عبد رو میگیره. پس ما به مفاد لاتنقض کاری نداشته باشیم، ولی همین معنا رو ملاحظه بکنیم که آیا وجود لاتنقض به لحاظ بیان حکم هل هو حجتون علال حکم ام لا؟ بلا اشکال این حجت بر حکمه. خب وقتی که لاتنقض حجت بر حکم شد، دیگه رفع مالای علمون نمیتواند پیاده بشه، برای اینکه معنای رفع مالای علمون این شد، رفع اون تکلیفی که حجت بر ثبوتش نبود. شیئی حلاله که حجت بر حرمت نداشته باشه، شیئی طاهره که حجت بر نجاست نباشه، و استصحاب به عنوان یک حجت روشن هم میتونه تکلیف رو بیان بکنه، حرمت رو بیان بکنه، نجاست رو بیان بکنه. و در حقیقت با ملاحظه این مطلبی که ما عرض کردیم، استصحاب تقدم پیدا می کند بر اصول شرعیه عملیه، و نحوه تقدمش هم همون تقدم ورودیه، منتها این نیاز به توضیح داشت. اما تقدمش بر اصول عملیه عقلیه اونجا روشن‌تر و واضح‌تر بود. خب تا اینجا روی ترتیب بحث، ما تقدم اماره بر استصحاب رو ملاحظه کردیم. تقدم استصحاب را بر اصول عملیه دیگر ملاحظه کردیم که این یک نتیجه سومی هم برای ما داشت، و اون این که اگر اماره بر استصحاب تقدم داشته باشه، چه استصحابم بر اصول عملیه دیگر تقدم داره، به طریق اولا تقدم امارات بر اصول عملیه دیگر هم روشن شد. برای اینکه اماره بر استصحاب تقدم داره و استصحاب بر اصول عملیه، پس امارات بر اصول عملیه دیگر کاملا تقدمشون روشن و واضحه، پس نسبت بین اینها تماما ملاحظه شد. حالا یک بحث مهمی در اینجا باقی مانده و او تعارض بین خود دوتا استصحابه. دیروز روشن شد، دیروز صحبت کرد، بحث دیروز اونون بود. بله، اصول امروز نقلیه رو، عقلیه رو دیروز ذکر کردیم. بله، اونم همینطور، هر دوش ورود شد. عرض می شود که مسئله‌ای که باقی مانده مسئله تعارض بین دو استصحابه. اولا بین دو استصحاب چجوری تعارض واقع می شود؟ اینجا مرحوم آقای آخوند یک بیانی دارند که البته یه قدری نیاز به تکمیل داره و با ملاحظه اون تکمیل بیان خیلی جامع و کامل میشه. یک این است که تعارض بین دوتا استصحاب به این نیست که ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا استصحابا درست نیست، و در حقیقت علم اجمالی داریم به این که حالت سابقه در یکی قطعا منتقض شده. نه، علم اجمالی به انتقاضم نداریم، احتمالم میدیم در هر دو حالت سابقه باقی باشه، ولی در این حال بینشون معارضه افتاده. چجوری میشه همچی چیزی؟ ایشون فرض رو اینجوری میکنن، میفرماین فرض کنیم دو شیء در زمان سابق هر دوشون واجب بود و لازمه وجوبش هم این بود که جمع بین عمل به هر دو و اتیان هر دو امکان داشت. هر دو ممکن العمل
بدون اینکه هیچ مسئله ای در زمان سابق وجود داشته. ولی الان که زمان لاحق پیش آمده، دو تا تازه پیدا شده. یک تازه این است که بقای وجوبشون مشکوکه، برای خاطر یک جهتی که پیش آمده، مثل مسئله زمان غیبت که در نماز جمعه موجب شک در بقای وجوب شده، یه جهتی پیش آمده که بقای وجوب را در هر دو مشکوک کرده، و یک جهت دومی هم پدید آمده بدون اینکه در سابق بوده، و اون جهت دوم اینه که الان در زمان لاحق و در شرایط فعلی جمع بین این دو عمل امکان نداره. نمیشه بین این دوتا جمع کرد. یه مسائلی پیش آمده، یه خصوصیاتی تحقق پیدا کرده که ما بین این دوتا اگر بخوایم جمع بکنیم در مقام عمل امکان نداره. خب اینجا از طرفی نسبت به هر کدام استصحاب وجوب جریان پیدا میکنه و ما علم اجمالی نداریم به این که حالت سابقه در یکی منتقص شده، هر دو بر وجوبشون باقی باشند بدون اینکه علم اجمالی هم در کار باشه. اما از طرف دیگر میبینیم اگر این دوتا واجب باشند، مثل دوتا انقاض غریقی که هر دو فی نفس واجبند لکن در مقام عمل نمیشود جمع بین اون دوتا کرد، اینجام یه همچین مسئله پیش آمده. ایشون میفرمایند تصادفاً اینجام میشه مثل همون مسئله انقاض غریق، یعنی داخل در باب تعارض نیست دیگه، داخل در باب تزاحمه. یعنی دو تا استصحاب وجوب جریان پیدا میکنه، دو تا لاتنقض نسبت به هر کدام جاری میشه، لکن چون در مقام عمل جمع بین دو تا لاتنقض امکان نداره و فرضاً ترجیحی هم وجود نداره، همون حکم متزاحمین که عبارت از تخییر در اون جایی که اهم و مهمی نباشه، همون حکم اینجا پیاده می شود. پس حالا این یک نوع تعارضه. اگرم شما بخواید اسم این رو تعارض نگذارید، ما خیلی بحثی با شما نداریم. میخواید اسم این رو تعارض بگذارید و حکم تزاحم رو برش بار بکنید، میخواید از اول بگید نه این تعارض نیست، این دوتا استصحاب متزاحمه، مثل دوتا دلیل لفظی متزاحم، این هم دوتا استصحاب متزاحمه، مسئله تخییر در اینجا مطرح می شود. این یک نوع که حسابش کنار میره. اما نوع دوم، دو چیزه، دو فعله عرض می شود. نوع دوم اونجاییست که ما علت معارضه بین این دوتا استصحاب رو این می بینیم که علم اجمالی داریم به این که حالت سابقه در یکی غیر معین از این دوتا منتقض شده، و این علم اجمالی است که ایجاد معارضه بین این دوتا استصحاب کرده. میخواییم دو تا استصحاب جاری بکنیم، از طرفی علم اجمالی داریم که در یکی از اینها قطعاً حالت سابقه منتقضه. خب اینجا ابتداءً دو صورت داره. یک وقت این است که بین این دو تا استصحاب ها و بین این دو تا شک هیچ گونه سببیت و مسببیتی وجود نداره، بین خود دو تا شک هیچ گونه رابطه سببیت و مسببیتی مطرح نیست. مثل کجا؟ مثل اکثر موارد علم اجمالی. شما اگر علم اجمالی پیدا کردید به اینکه این دو تا ظرفی که حالت سابقه هر دو طهارت بوده، یک نجاستی در یکیشون واقع شد، حالا میخوای دو تا استصحاب طهارت جاری بکنی، شک داری هاز از ظرف طاهرون املا استصحاب طهارت، زاک از ظرف طاهرون املا استصحاب طهارت، ما میگیم این دوتا با هم متعارضه. برای اینکه ما علم اجمالی داریم که یک نجاستی با احد الانائین ملاقات کرد و ما واقعه در احد انائین رو محکوم به نجاست کرد، و بین این دوتا شک و این دوتا استصحاب هیچ گونه تقدمی، تأخری، علیت و معلولیتی و سببیت و مسببیتی مطرح نیست. استصحاب طهارت در این ظرف با استصحاب طهارت در اون ظرف هیچ گونه تقدم و تأخر ندارن. اما یک وقت این است که در عین اینکه علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی از دو استصحاب داریم، اما بین این دو تا استصحاب ها و بین این دو تا شکی که مجرای استصحاب، تقدم و تأخر مطرحه، سببیت و مسببیت مطرحه. وقتی که مسئله سببیت و مسببیت مطرحه، ما میبینیم سه جور سببیت و مسببیت داریم. یک سببیت و مسببیت شرعیه، یک سببیت و مسببیت عقلیه، یک سببیت و مسببیت عادیه، که سه جور در اینجا تصور می شود. این دوتا استصحاب ها بینشون تقدم و تأخر، اما سه نوع ما تقدم و تأخر داریم. اما تقدم و تأخر شرعی، مثل اون مثالی که تا به حال شاید 10 بار ما این مثال رو ذکر کردیم، اگر یک لباس نجسی را تطهیر کنند به یک آب مشکوک الکریه، چه حالت سابقه اون آب کریت بوده؟ خب اینجا بعد از آنی که این لباس نجس تطهیر شد به آب مشکوک الکریه‌ای که حالت سابقش کریت بوده، ابتداءً ما دو تا استصحاب داریم. یکی استصحاب کریت که در ما جریان پیدا میکنه، یکی هم استصحاب بقاء نجاست که در لباس جریان پیدا میکنه. این دو تا استصحاب ها بینشون تقدم و تأخره، و شک های اینها بینشون سببیت و مسببیته، برای اینکه اگر از ما سوال کردند چرا شک داری که این لباس تو پاک شد یا نه، میگی برای اینکه شک دارم که اون آبی که این لباس با او تطهیر شد آیا کر بود یا کر نبود. پس بین این دوتا تقدم و تأخر شرعی مطرحه. خب این دوتا استصحاب ها ابتداءن با هم تعارض دارن. چرا؟ برای اینکه ما نمیشه از یک طرفی حکم بکنیم به اینکه اون آب بر کریت باقیه و از طرف دیگر حکم بکنیم به اینکه لباس بر نجاست باقیه. نه، ما یقین داریم به اینکه حالت سابقه در یکی از این دوتا منتقض شده. برای اینکه اگر آب به کر نباشه یعنی کریتش منتقض شده باقیه، اما اگر آب به کریتش باقی بود لازمه اش طهارت لباسه و معنای طهارت لباس انتقاض حالت سابقه نجاست در لباسه. پس ما یقین داریم که حالت سابقه در ما یا در لباس بلا اشکال یکیش انتقاض پیدا کرده و همین علم اجمالی به انتقاضه که بین این دوتا استصحاب ها ایجاد معارضه کرده و ایجاد تنافی کرده. این سببیت و مسببیت شرعیه. اما سببیت و مسببیت عادیه مثل مثلا حیات زید و نبات لحیه زید. فرض کنید زید موقعی که از پیش شما رفت لحیه او روئیده نشده بود، حالا یک سال گذشته، بعد از یک سال شما دو تا شک دارید. شک می کنید که نبات لحیه برای او پیدا شده یا نه، و منشأ شک شما در این که نبات لحیه برای او پیدا شده یا نه این است که نمی دونید حیاتش باقیه یا نه. خب اینجا دو تا استصحاب متعارض داره. یکی استصحاب بقاء حیات زید و یکی استصحاب عدم نبات لحیه زید. هر دو حالت سابقه شون محفوظه، اما ما یقین داریم که جمع بین این دوتا نمیشه. اگر حیات زید بقا پیدا کرده عادتاً نبات لحیم همراهشه، و اگر نبات لحیه تحقق پیدا نکرده چون شک ما مسبب از حیاتشه پس حیاتی در کار نبوده و عرض می شود موتی برای او پیش آمده، این هم سببیت و مسببیت عادیه. در سببیت و مسببیت عقلیم فرض کنید مثل حرارت و آتش که در یک جایی اگر فرض بکنیم استصحاب بقاء یکی و عدم دیگری، مثلا حالا از باب مثال فرض کنیم که آتشی مثلا تحقق داشته و مثلا در اون اوائلش حرارتی نبوده، حالا شما دور شدید، شک میکنید که حرارت پیدا شد یا نه، منشأش این است که آیا آتش در اونجا باقی هست یا نه. از طرفی استصحاب بقاء آتش رو جاری بکنید، از طرفی استصحاب عدم حرارت رو جاری بکنید، با اینکه شک در بقاء حرارت مسبب از شک در بقاء آتشه و سببیت و مسببیت اینها سببیت و مسببیت عقلیه. پس نتیجتاً ما در حقیقت در سه مورد باید بحث بکنیم. یکی در اونجایی که تعارض درش هیچ سببیت و مسببیتی نباشه، مثل اطراف علم اجمالی بدون سببیت و مسببیت. یکی در اونجایی که سببیت و مسببیت شرعیه باشه، یکی هم اونجایی که سببیت و مسببیت عقلیه باشه. ببینیم تعارض بین استصحابین در این سه مورد حکمش عبارت از چیه و ما ابتداءً اونجایی که سببیت و مسببیت شرعیه در کار باشه، به لحاظ اینکه قبلا هم در این رابطه اشاره‌ای و بلکه بالاتر از اشاره‌ای بوده، ما او رو ذکر می‌کنیم، بعدم انشاءالله اون دوتای دیگر را.